دهم آبان میتونی با مراجعه به وبسایت تلاونگ نسبت به ثبت ایده خودت اقدام کنی. مرکز نوآوری تلاونگ.
با دلپذیر چه خوشمزه است سالاد و سبزیجات، سس‌های دلپذیر بگیر، درست انتخاب، هزار جزیره شالیه برای هر سالادی، برام سبزی مزه میده به سبزیجات خالی، با سس و رنج دلپذیر خوشمزه شد غذامون، دلپذیر بالزامیکش ترش و شیرین برامون، با دلپذیر چه خوشمزه است سالاد و سبزیجات، سس‌های دلپذیر بگیر، درست انتخابه، دل 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 دلپذیر، دل 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 دلپذیر، خواست دل من و تو دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
من یه پدرم و مراقبت از سلامتی خانوادم مهمترین وظیفه منه. برای همینم سلامتی و کیفیت محصولات آلیس بهترین جایزه است واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.
این پرونده باز است.
هست خب میتونم مراقبت کنم، یعنی هست خب من مراقبت کردم، شاید 50% مراقبت کردم، 100% کنیم. به درد یه شبش نمیارزه، به درد یه شبش نمیارزه که نتونی بخوابی.
شما ماسک نداری؟ خوب اصلا شما اگه جای پرتراکمید حتما باید استفاده، و شما جای رسمی هستی.
نفسم میمونه آقا دکتر، وقتی ماکس میزنم نفسم میمونه، این سیگاریه باید ماکس بزنم.
موج سوم از همیشه به ما نزدیکتر است.
همنفسای رادیو ورزشی ما، صبح آدینه مهماهیتون بخیر. امیدوارم تا این لحظه اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته و تا پایان امروز یکی از بهترین جمعه های زندگیتون رو تجربه کنید. خواهش ما رادیو ورزشی ها از شما هموطنای عزیز اینه که چنانچه کارمندید، کارگرید، مغازه دارید و یا نه برای خرید ضروری روزانه از خونه خارج میشید، ماسک رو فراموش نکنید، محلول ضد عفونی کننده همراه داشته باشید و فاصله 1.5 متری از دیگران رو حتما رعایت کنید. ساعت 11 است، زمان پخش برنامه اسوه‌های جاوید، برنامه‌ای که نامش و روایت‌هاش به ما یادآوری می‌کنه که مردان و زنانی توی این سرزمین بودند و هستند که به درستی دریافتند که دغدغه حسین در کربلا آب نبود. اونها دعوت حسین به آزادی، آزادگی و از خودگذشتگی و لبیک گفتند. 30306 سامانه پیام کوتاه ماست. نظر، انتقاد و پیشنهاد از شما، دیدن پیام های شما و لحاظ کردن اونها توی برنامه ها از ما. اسوه های جاوید رو با هم میشنویم.
اسوه های جاوید. سبزیم و پیام خیس باران داریم، ما تشنه لبان به آب ایمان داریم. صد بار به رسم سبز عاشق بودن جان باخته ایم و باز هم جان داریم. به نام یکتا جهان آفرین. سلام مردم میهن همیشه سرافراز ایران عزیز، و درود بر اسوه های جاودان سرزمین که اسم و رسمشان چراغ زندگی است، جانبازان ورزشکار. این صدای اسفهاست که میشنوید. از دیار گل و ستاره و نوری و حرفهای ناتمامت را در آستین بی دستت می بینم که در نسیم روزگار همچون پرچم افتخار به اهتزاز در آمده است. حمزاد عباس علیه السلام، رگهای تو رازدار عاشوراست و سربند سرخت سرمایه‌دار ایمانت. یا حسین، نمیدانم آن روز که میز و نیمکت مدرسه را رها کردی و پایت به سنگر باز شد، عشق چه در گوشت زمزمه کرده بود. نمیدانم چه بود ماجرای تو دل که اینگونه جانبازی کردی و سربلند ماندی. تنها میدانم که قصه عشق بود، همان که از هر زبان که می شنوم نامکرر است. این صندلی روایت درد جدیدی نیست، قد تو سالهاست که دیگر رشید نیست. طوفان شده زمانه برای دلت، ولی شکر خدا که قامت سرو تو بید نیست. با چشم خود به سمت شهیدان ببر مرا، این کار از نگاه تو اصلا بعید نیست. ای اصبه های صبر، خدا اجرتان دهد، اجر شما که کمتر از اجر شهید نیست. دوستان گرامی، شنونده اصبه های جاوید هستید از شبکه رادیویی ورزش. در این بخش از برنامه شنونده یک گزارش باشید از یکی از جانبازان فداکار کشور.
جاوید مثل اسفه ها. باغ موزه دفاع مقدس. آقای نوری فرد، ما هم اکنون در یک تالار در حال ورود هستیم و میخواییم قدم بزنیم، درسته؟
بله بله.
و اینکه قرار هست در این تالار ما چه چیزهایی رو ببینیم، لمس کنیم و حس حضور داشته باشیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تالار پروانه ها، الان درش حضور داریم. تو تالار پروانه ها ابتدا پرداخته شده به صاحبان اصلی موزه دفاع مقدس، یعنی شهدای سالهای حماسه. ابتدا وقتی وارد میشیم تندیسهایی رو پیش رو داریم که میشه در مورد تندیس‌ها صحبت کرد، که البته این تندیس‌ها هم در حال تکمیل هست. کنار درب سنگر سلشکر شهید حسن آبشناسان هست، فرمانده لشکر 23 تکاور و قرارگاه حمزه در درب کشور. لقب شیر صحرا و چریک پیر لقب‌هایی هستش که به حسن آبشناسان میدن، فرمانده والا مقام ارتش جمهوری اسلامی ایران و کسی که توی کلاشین عراق به شهادت رسید. و جالب، نامه‌ای رو هم حسن آبشناسان زمانی که تو دشت عباس با نیروهاشون سفرهای کرده بودن نوشته بودن که امیر دربندی می‌فرمود که به دست صدام هم رسیده بود. اوج جنگ شهرها، حسن آبشناسان نامه می نویسه فرمانده عراقی ها که من حسن آبشناسان و نیروهام توی دشت عباس سفارایی کردم. شما که پیش روی من ایستادی، اگر نظامی هستید که هستید، بیایید با هم بجنگیم. شهرهای مسکونی پشت سر من رو نزنید. اگر شما اسیر من شدید که مهمان من هستید، و اگر من اسیر شما شدم، شما هر کار خواستید میتونید با من انجام بدید. و سلشکر قادر عبدالحمید رو مأمور کرده بود تا بیاد فرمانده ایرانی رو تسخیر بکنه. عملیاتی در میگیره و جالبه، توی اون عملیات سلشکر قادر عبدالحمید رو به عنوان اسیر وارد سنگر حسن آبشناسان میکنه. موقعی که میبینه فرمانده ایرانی رو میشناسه، چون تو مسابقات اسکاتلند ارتش‌های جهان تیم حسن آبشناسان اول شده بود و تیم قادر عبدالحمید هفتم شده بود و یه بار دیگه شکست خورد. قادر عبدالحمید از سرلشکر شهید حسن آبشناسان.
باغ موزه دفاع مقدس و من هم اکنون خدمت کدام یکی از امیران پر افتخار ایران زمین هستم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده امیر سرتیپ محمود نجفپور هستم. در سال 1339 در بروجرد متولد شدم. دوران ابتدایی و راهنمایی متوسطه رو در بروجرد گذروندم. سال 1360 وارد دانشگاه افسری امام علی شدم. بعد از دوره مقدماتی به لشکر 92 زرهی اهواز تیپ 2 دسپول گردان 105 پیاده مکانیزه منتقل شدم و فرمانده گورهان شدم. من قبل از اینکه اسیر بشم شهید آبشناسا رو می‌ساختم. شهید آبشناسان یک فرد معمولی نبود. یک انسان خودساخته بود که هم از نظر تاکتیک و هم از نظر مسائل رزمی و ورزیدگی بسیار بسیار بالا بودند. امیر آبشناسان اردیبهشت‌ماه سال 1315 در محله امامزاده یحیی نازی‌آباد تهران متولد شد. از یک خانواده اصیل، از همون اول ابتداءً با قرآن و نهج البلاغه آشنایی کامل داشتند. در رشته ریاضی دیپلم گرفت. در سال 36، 3 سال قبل از اینکه من متولد بشم، ایشون وارد دانشگاه افسری میشن. در طول همون دانشگاه افسری به خیلی از مقام‌های ورزشی اینا دست پیدا میکنن. بعد ایشون با درجه ستوان دومی فارغ التحصیل میشن. دوره رنجر رو یا همون کماندو رو یا همون تکاور رو میبینن، دوره چت بازی رو داخل میبینن، ولی دوره رنجر رو در اسکاتلند ایشون میبینن. نگفته نمونه که فیزیک جسمی بسیار بسیار قدری داشتن، قوی داشتن. در سال 56 دوره عالی رسته‌ای رو میبینن. بعد از دوره عالی رسته‌ای دافوس یا همون دانشکده فرماندهی ستاد رو پشت سر میگذارن. تمامی دهه 40 و 50 رو بیشتر در اهواز و شیراز خدمت کردن، به عنوان استاد بودن، به عنوان فرمانده بودن. از بنیانگذارهای جنگ‌های چریکی در ایران بودن. ایشون جزو اولین کسایی بود که در سال 57 به مردم پیوستن. ایشون به زبان انگلیسی بسیار بسیار تسلط داشتن. آدم بسیار پرتلاش بود. شما نمیتونید ایشون رو ببینید که بیکار هستن. در مقابل مستشارای انگلیسی و آمریکایی کسی نبود که سر فرود بیاره. دوره‌های رنجر و اینا همیشه یک سر و گردن این از اونها بالاتر بود. یه تعدادی از سران ارتش طاغوت میان یه کودتای انجام بده. دیماه 57 میان که نگذارن انقلاب پیروز بشه. به صورت شبونه به فرمانده اون رابط هوایزر میان وارد ایران بشن و شهید آبشناسان جز اون گروهیه که به ماهیت کار اینا پی میبره و جلوی اینا رو میگیره. بعد اون قائله کردستان میدونن که بعد از انقلاب قائله های زیادی داشتیم. قائله خلق عربو داشتیم. گروهایی بودن که وابسته به اشرف بودن، چپی بودن، کومله بودن، دموکرات بودن. ایشون به واسطه اون ورزیدگی خاصی که داشت خیلی از شناسایی ها از نیروهای دشمن رو خودش انجام میداد. وقتی جنگ شروع میشه ایشون به عنوان نیروی رزمی وارد منطقه میشه، شناسایی ها رو خودش انجام میده و یک گروهی رو تشکیل میده به نام گروه ویژه اسب آهنی که در زمان همون مسائل چریکی از وجود این اسب آهنی استفاده میکنه. جالبه ایشون با یه تعدادی از نیروهایی که در دوره رنجر در اسکاتلند نیروهای عراقی بودن، بعد در زمان جنگ اینا در روبروی هم قرار میگیرن. سرلشکر قادر عبدالحمید بوده. ایشون وقتی جنگ شروع میشه پیغام میده به قادر عبدالحمید که اونجا پوزتو به خاک مالیدم، اینجا پوزتو به خاک میمالم. ایران پر از نمونه منه. فرق من با تو اینه که من شیعه وطن پرستم ولی تو فقط وطن پرستی. ایشون در سال 62 فرماندهی نیروی ارتش در قرارگاه حمزه سیدوشکهدا میشه. در عملیات‌های مختلف شرکت داشته. در سال 63 فرمانده قرارگاه عملیاتی رمضان میشه. میذارن فرمانده لشکر 23 نوهد. نوهد کلاً به معنای نیروی ویژه هوابرد و در منطقه سرسل کلاشین متاسفانه در اثر ترکش توپ شهید میشه.
در سال 63.
در سال 63.
خدمت شما امیر یک سوالی دارم. اینکه آیا شما هم از نزدیک با شهید آبشناسان دوستی رفاقتی داشتید یا نه؟
بله. در یکی از ماموریت‌هایی که به من داده شد من خودم رو به ایشون معرفی کردم. ایشون با این لحن برای اولین بار مرادی گفت پهلوانای جوان چطوره؟ گفتم که به ما گفتن دارید میرید محضر یه بزرگواری که دل نترسی داره، سر شوریده‌ای داره. گفتم اومدم که یه ذره از اون نترس بودن
بدنتون و دل شوریدتون به ما قرض بده. نگاهی به من کرد، گفت کجایی هستی؟ گفتم من بروجردی ام. گفت تو ذاتن خودت سرت شوریده هست. افتخار داشتم به مدت 3 هفته در محضر ایشون باشم. انسانی بسیار بسیار مقتدر و در عین حال مهربان، بسیار بسیار جدی و متواضع.
و اینکه آیا ایشون تشکیل خانواده هم دادن؟ شاید آشناسان ازدواج کردن.
ایشون ازدواج کرده بودن، به بچه‌هاش همیشه گوزد می‌کرد. در راه پیشرفت اسلام، کشور، کسب دانش کوشا باشید. از خدا میخوام که به ایشون علوه درجه بده و همیشه ما رو اینقدر توان بهمون بده که پا جای پای این بزرگان بگذاریم.
و در خصوص ویژگی‌های اخلاقی این شهید بزرگ و شهید آبشناسان هم می‌خوام از زبان شما بشنویم امیر.
اولا بسیار روح بزرگی داشتن. همیشه وقتی ایشونو می‌دیدی شیک، مرتب، ورزیده، پرکار، باسواد، یعنی آدم لذت می‌برد این فرمانده رو به عنوان الگوی خودش قرار بده. از همون جوانیشون اهل ورزش بودن. مثلا خیلی راحت ایشون 25 کیلومتر میدویدن. راحت مثلا 250 تا اسکای جم میرفت، 50 تا بار فیکس میرفت، خیلی راحت 100 تا شنا میرفت.
ورزش جسارتاً در داشتن روحیه قهرمانی، رشادت و دلاوری هم از شما تاثیرگذار بوده.
حتما همین بود. یعنی اگر بگم یه آدم غریبی بود کم گفتم. یعنی آرامشش هم که شما نگاه میکردی آرامت میکرد. اصلا اهل تبعیض نبود.
جسد پاک شهید آبشناسان بعد از شهادت کجا آرام گرفت؟
اگر اشتباه نکنم، چون به قول معروف اون موقع من اسیر بودم، میگن در ری، حالا نمیدونم تا چه حد این بود.
شهر ری.
شهر ری، بله.
امضا اصفهای جاوید و خداحافظ.
دیروز را به خاطر دارید، دیروز که شهرهای مرزی جنوب و غرب کشورمان همه در اشغال متجاوزین بود، اما نهی چشمی به دیدن سرهای بریده ما و جنازه های تکه تکه زنان و فرزندان ما باز می شد و نه هیچ گوشی به شنیدن فریاد مظلومیت ما. دیروز را به خاطر دارید. اگر شورای امنیت دیروز را فراموش کرده است، ما هنوز آن را به یاد داریم. باید برای گرفتن حق و برپا داشتن عدالت جنگید. وقتی تعالی ارواح ما در مبارزه و جهاد باشد، دشواری ها همه نعماتی است که باید شکرگزار آن باشیم.
روزگاری دشمن مرزهای آزادگی و ایمان و غیرت را نشانه گرفته بود و امروز نگاه دنیا به مرزهای افتخار و سربلندی است. مگر می شود ایرانی باشی و ایمانت بگذارد کنار بکشی از میدان؟ می آیی استوار و مصمم چون دیروز، می آیی پر صلابت و مردانه؟ دنیا صدایت می زند قهرمان. ایستادن یعنی سکون، سکون یعنی مرگ. و مرگ رسم مردان نیست. قهرمانان ایستاده می میرند در میدان، چشم در چشم رقیب. این را از یاران شهیدت آموخته بودی و امروز در میدان مسابقه مرور می کنی. حریف می طلبد ایرانی. مقام معظم رهبری می‌فرماید در میدان ورزش پر افتخارترین حضور ایرانی در یکی از میدان‌های جهانی را جانبازان انجام دادند. معنای این پدیده این است که در میدان ورزش هم مثل میدان جنگ، مثل میدان علم و میدان سازندگی و میدان مدیریت، آنچه تعیین کننده است نیروی اراده و ایمان و خواست و همت بلند و خلاصه نیروی معنوی است، ضعف جسمانی را هم جبران می کند. اینها برای کشور ما درس است. اینجا ایران است. صدای ما را از دیار صلح می شنوید. به اعتبار غیرت مردان جنگ، مردانی که نسل در نسل پیششان افتخار آفرینی و سرافرازی است، مردانی از تبار قهرمانی. اینجا ایران است.
وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها،
در عشق نمی شود زبان بازی کرد، می باید ایستاد و جان بازی کرد. حق باشید. بدرود.
من رونا که ورزگری هستم، مربی تیم ملی تایچیچیان یه دوره بودم و مربی بین‌المللی تایچی هستم. کلا ورزش میکنیم که سیستم ایمنی بدنمونو ببریم بالا. غیر از سیستم ایمنی روحیه‌مون هم افزایش میده و مهمتر عاملی هم که داره پاکسازی بدنه که این از طریق تنفس انجام میشه. 70% پاکسازی بدن از طریق تنفس انجام میشه. قطعا وقتی داریم ورزش میکنیم، حالا غیر از حالا بحث اصلا این ویروسی که هست، ما باید فاصله داشته باشیم هم دیگه، چون داریم با بازدمین سموم بدنمونو دفع میکنیم. حالا یه مورد دیگه هم اضافه شده که این ویروسه. حتما باید این فاصله رعایت بشه و تا جایی که امکان داره تو محیط خلوت اصلا ورزش انجام بده. برای اینکه استفاده از ماسک درسته که مناسبه، ولی برای ورزش من خیلی مناسب نمی‌بینم، چون شما یه پارچه انداختین روی صورتتون و بازدم خودتون رو دوباره تنفس می‌کنید. چیزی که من به نظرم میرسه اینه که حالت فردی انجام بشه ورزش، گروهی نباشه، و اگرم می‌خوایم تعدادی باشیم تو محیط باز باشه حتما و یه ساعت خلوت باشه. فکر میکنم که چون هدفمون اینه که با ورزش کردن سیستم ایمنیمون رو بالا ببریم و پاکسازی انجام بدیم، این راهکاریه که میتونیم انجام بدیم. به اون صورت فاصله گذاری این ورزش دست گرمی ندارن. خود فدراسیون جهانی هم داره کلاس‌های آنلاین برگزار میکنه به صورت رایگان، که هنوز بر این مبنایه که بمونیم تو خونه ورزش کنیم. هنوز تشویق نکرده دیگران رو به اینکه حالا تو فضای باز باشیم با ماسک استفاده کنیم.
برای اجرای ایده ها دنبال یه فرصت خوبی؟ خبر خوب اینه که مرکز نوآوری تلاونگ این فرصت رو فراهم کرده و روی ایده های برتر سرمایه گذاری میکنه. اگه تو حوزه های مختلف صنعت تخم مرغ مثل تولید، فروش، بازاریابی و توزیع ایده داری و هیچ وقت فرصت ارائهش رو نداشتی، از همین حالا تا 10 آبان میتونی با مراجعه به وبسایت تلاونگ نسبت به ثبت ایده خودت اقدام کنی. مرکز نوآوری تلاونگ.
حس خوب زندگی و شادی فرزندان دلبند شما با کیک و کلوچه طغرا. شماره تلفن 041-3432-1922-29. کیک و کلوچه طغرا
با کنسروای دلپذیر. آشپزی ساده شد برای لوبیا بزرگ رفل و خود برانگیز. حالا آماده شد غذات این کنسروای دلپذیر. خوب و درشت دونه ها چه میشه خوراک و درچین غذا. دلپذیره چه مزه هاش.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
لاکی 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 کلوچه های لاکی با مزه رویایی چشیده اونو هرکی کفته لاکی کلاکی کلاکی